امن‌ترین کشورهای دنیا به حساب می‌آمد، نه تنها منطقه، یکی از امن‌ترین کشورهای دنیا به حساب می‌آمد. در یک رشد اقتصادی بسیار مناسبی قرار گرفته بود. کشور از کشاورزی صرف به کشور نیمه صنعتی تبدیل شده بود. سالانه بالغ بر 8 میلیون توریست از سراسر دنیا به سوریه می‌آمد و مردم سوریه در هر سطح درآمدی که بودن زندگیشون رو داشتن انجام میدادن و به نوعی میشه گفت که خیلی خوب انجام میدادن و همه در یک آرامش نسبی وجود داشتن تا اینکه بحث توطئه علیه سوریه و بحران در سوریه شکل گرفت. 40 سال تمام در هممرزی با رژیم صهیونیستی که همواره تهدید بود برای مردم سوریه و دولت سوریه، این کشور در امنیت قرار داشت. همه مذاهب، قومیت‌ها و ادیان با هر گرایشی، با هر اعتقادی در کنار هم زندگی می‌کردند و هیچ مشکلی در میان خودشون نداشتند. اگرچه مثل همه کشورها درصدی از مردم سوریه از نظام سیاسی سوریه ناراضی بودند، درصدی از اونها فکر می‌کردند که نظام سوریه حق اونها رو نمیده به طور کامل و درصدیشون تصور میکردن که مورد ظلم واقع شدن، اما این درصد زیادی نبود در سوریه، درصد اندکی بودن و واقعیتش اینه که در اقلیت بودن تا اینکه بحران در سوریه شکل گرفت و بحرانی که به نوعی نزدیک به 10 سال طول کشید و این کشور رو به ویرانه ای تبدیل کرد.
بله درسته. رسانه ها رو هم نقششون رو میفرمایید که اون زمان چه تصویری ارائه میدادن؟ چطور شد که اصلا حضور نیروهای خارجی در اونجا پذیرفته شد به عنوان یک راه نجات؟
عرض به حضور شریفتون که یک بحث خیلی مفصل هست، من خلاصه‌اش رو خدمت شما عرض کنم.
بله.
توی این نگاهی که به سوریه کردن، ابتدا در میان کشورهای عربی، عربستان، امارات و قطر به طور شاخص و همسایگانش مثل ترکیه و اردن و نگاهی که خارجی ها خصوصا اروپایی ها، آلمان، فرانسه و انگلیس و در رأس اونها در غرب آمریکا و در همسایگی دشمن اونها صهیونیست ها نسبت به سوریه داشتن، نگاهی بود برای این که این نظام سیاسی سوریه رو که 40 سال بود حاکم بود سرنگون کنه و یک نظامی سر کار بیاد که حداقلش این هست که منافع اونها رو در نظر بگیره. به خاطر همین بود که رسانه های اونها از العربیه و الجزیره گرفته، در کشورهای عربی CNN و فاکس نیوز گرفته، شبکه های اروپایی گرفته و در بستر اینترنت تمام شبکه هاشون رو به خدمت گرفتن تا تصویری از سوریه نشان دهند، در اینکه این کشور کشوریش که مردمش مظلومن، مردمش در مخالفت 100% با نظام سوریه هستن، بشار اسد رو دیکتاتور میدانن و مردم مسالمت آمیز به خیابان میان و آن کسی که داره مردم بیگناه بی سلاح رو میکشه بشار اسد هست، ارتش سوریه هست و دیکتاتور سوریه هست و باید برکنار بشه. این نگاهی بود که سعی میکردن ابتدا در درون سوریه تزریق کنن و همه یه تناقض‌هایی که مردم سوریه عموماً می‌دیدن و در منطقه و در جهان، و این نگاه رو آنگونه 24 ساعت تبلیغ کردن که خیلی‌ها باورشون شده بود که واقعیت این هست که همه یه مردم سوریه ضد بشار اسدن و بشار اسد یک تنه با ارتشی محدود مقابل میلیون‌ها مخالفش ایستاده و فقط داره از گلوله استفاده می‌کنه. این روایتی بود که رسانه‌ها از سوریه می‌ساختن. بعد از بروز بحران و اینکه ذره ذره اون اعتراض ها به خشونت کشیده شد، در کنارش با برخی سوء تدبیری ها و سوء مدیریت هایی که در نظام سوریه هم گاهن بود و نفوذی هایی که در ارتش و دستگاه های امنیتی و حاکمیتش وجود داشتن، تلاش می کردن که این جو رادیکال رو تندتر و تندتر کنن و درگیری میان دو طرف رو افزایش بدن و به همین خاطر بود که خیلی سریع پای گروه های مسلح باز شد به قصه مؤسسه های سوریه ابتدا ظاهری داخلی داشتن، مثلا جیش الحر یا ارتش آزاد اعلام موجودیت کرد از میان ارتشیانی که از نیروهای ارتش سوریه جدا می شدن و خودشون تشکیل یک گروه رو دادن و خودشون رو دموکرات می نامیدن و قصدشون رو سرنگونی نظام سوریه، و بعد به تدریج ده ها گروه تروریست دیگر کنارشون شکل گرفت که همه هدفشون سرنگونی نظام سوریه بود و در کنارش آمد که جبهه النصره و بعد داعش اعلام موجودیت کرد و 70-80% خاک سوریه رو اینها به نوعی تصرف کردن، تمام این 100 گروه، و هر کدام برای خودشون داعیه ای داشتن و با ایستادگی مردم سوریه، ارتش سوریه، رهبری سوریه و همپیمانان سوریه از جمله جمهوری اسلامی ایران و روسیه کنار این مردم، باعث شد که ورق برگرده، ذره به ذره مناطق اشغال شده پاکسازی بشه تا همکنونی که از 14 استان سوریه به نوعی میشه گفت که 13 استان سوریه پاکسازی شده و به نوعی میشه گفت که امنیت به بخش‌های مهم این کشور برگشته و البته تروریست‌های مورد حمایت ترکیه و قطر همچنان در استان ادلب سوریه هم مرز با ترکیه مستقر هستند.
بله. خب پس با این در واقع تفاصیلی که فرمودید وارد بحث ایران بشیم. الان وقایعی که در حال رخ داد هست، برخی ها از اون تعبیر به این میکنن که امکان به دنبال سوریه سازی ایران هستن. چقدر این گمان زنی رو مطابق با واقعیت میدونید و آیا به نظر شما این اتفاقاتی که داره میفته میشه بگیم پیش درآمدی بر همین قضیه هست؟
ببینید، اولین هدف در سوریه سرنگونی نظام سوریه بود. وقتی که موفق به سرنگونی نظام سوریه بعد از سالها نبرد میدانی نشدند، به دنبال تجزیه سوریه رفتند که الان به نوعی شکل گرفته اما رسمی و قانونی و بین‌المللی نیست. یک استان ادلب کاملا در اختیار تروریست هاست. دو سه استان کردنشین سوریه هم با نیروهای کرد زیر نظر آمریکا عملا داره اداره میشه و آمریکایی ها به اونها اشراف دارن، و حدود 10 استان سوریه هم که مرکزیت دمشق و پایتخت سوریه رو دارن. به نوعی تجزیه بعد از اون نبردهای خونین با صدها هزار کشته شکل گرفته اما عرض کردم رسمی و قانونی نیست. در جمهوری اسلامی ایران هم تلاش بر همین هست. ابتدا سرنگونی نظام حاکم هست و اگر موفق نشوند، که موفق نخواهند شد انشاءالله، نگاه دوم به نوعی به سوریه سازی ایران هست و نگاه سوم به تجزیه ایران هست. همه یه آن چیزی که در 40-50 روز گذشته، در حدود 60 روز گذشته شاهد هستیم که به نوعی در ابتدا با اعتراضهای مردمی و درصدی و بخشی از مردم آغاز شد و به خشونت کشیده شد، مؤید این قصه هست که دشمنان این مملکت نمیخوان این مملکت در آرامش باشه و این شعار نیست و این واقعیته. حالا در میان معترضین طبیعتا کسانی هستند که معترض واقعیان و انتقاد دارن، البته نگاهی به براندازی نظام ندارن. در میان معترضین کسانی هستند که نگاهشون صرفا براندازانه است. در میان معترضین اغتشاشگران هستند و هیچ شکی درش نیست که درصدی از اونها همین ها هستند، براندازن، امنیت مردم و کشور رو براش اهمیت قائل نیستن و میخواد به مخاطره بیفته. و صحنه گردانان اصلی این قصه ای که در خارج از کشور نشستن و البته در داخل هم نفوذ دارن و دارند از اهرم هاشون استفاده میکنن و بهره میبرند، اونها هم عرض کردم ابتدا نیتشون سرنگونی نظام هست و اگر نتوانند ناآرام کردن کشور به مدل سوریه سازی و در نهایت تجزیه کشور هست و اینها از مدل پرچم هایی که در تجمع هایی که در خارج از کشور برپای میشه در حمایت از حالا اعتراض ها در ایران، اغتشاش ها در ایران، ناآرامی ها در ایران میبینیم که هر کس با پرچم خودش میاد شرکت میکنه و اینها همه دنبال این هستن که سهمی به قول خودشون از آینده ایران در تجزیه ایران داشته باشن. اگر مردم ما به شکل کامل، یعنی همه مردم به این نتیجه برسن که امنیت در کشور بالاترین مسئله است، حتی اگر اعتراضی دارن و انتقادی دارن و صداشون باید شنیده بشه، و حتی اگر به این نتیجه برسن که هیچ کس در خارج از کشور دلش برای ما مردم نسوخته و مطمئن باشن از این که هر اون چیزی که داره اتفاق میفته قطعاً و قطعاً بخش عمده ای از اون طراحی خارجی داره و روی اعتراضهایی که بعضاً اعتراضهای به حقی هم هست در داخل کشور سوار میشن و این اعتراضها را به خشونت میکشن، به اغتشاش میکشن، به منحرف کردن این جریان میکشن، همون مدلی که ما در 96 شاهد بودیم، در 98 شاهد بودیم و الان در 1401 به مدل دیگر شاهد هستیم. اگر به این نتیجه برسن طبیعتاً معترضین واقعی و منتقدین واقعی صفشون و از کشتانی که صرفاً به دنبال اغتشاش هستن و به دنبال ناامنی هستن جدا میکنن و این قضایا خیلی زودتر از اون چیزی که فکر کنید تمام خواهد شد. اما اگر نه، اغتشاشگران بر بستر نارضایتی عمومی در زمینه‌های مختلف همچنان سوار باشند و فضا رو رادیکال تر کنند، خشونت آمیزترش کنند، به بهانه‌های مختلف، به دستاویزهای مختلف، و ما شاهد این باشیم که هر روز در یک نقطه‌ای از کشور شاهد ناامنی باشیم، هر روز در یک شهری، در یک منطقه‌ای، در یک استانی خبرهای ناگوار بشنویم، عملاً پازل دشمنان این نظام در حال تکمیل شدن هست و به سمتی میرن که میخوان ایران رو ناامن ببینن، ایران رو به مدلی ببینن که همه به روی همدیگه سلاح میکشن و اونور مقدمه‌ای بشه برای اینکه پای نیروی خارجی، حالا یا در قالب داعش یا در قالب جبهه نصره یا در قالب ائتلاف آمریکایی تحت فرمان سازمان ملل شورای امنیت به کشور باز بشه و اون روزی نیست که بسیاری از مردم ایران دوست دارن ببینند. و من به عنوان کسی که بحران‌های عراق و سوریه رو سالها در میانش زندگی کردم و دیدم، میتونم به جرات بگم که امیدوارم چنین روزی برای این مملکت پیش نیاد و هیچگاه مردم اون سطح از ناامنی رو که من در عراق و سوریه سالها دیدم نبینم. و امیدوارم که همه ما متوجه باشیم که امنیت بالاترین رکن هست برای زندگیمون در داخل مرزهای جمهوری اسلامی ایران.
انشاءالله. جناب آقای شمشادی، تکلیف رسانه های خارجی که مشخص، برخی از رسانه های داخلی هم بعضا ممکنه حالا همسو حرکت بکنن، حضرت عالی نظرتون چی هست؟ رسانه الان چه وضعیتی داره؟ آیا تو این مدت قریب به 60 روز تونسته به رسالت خودش در تنویر افکار عمومی عمل بکنه یا خیر؟
ببینید خانم، رسانه ها یک شبه شکل نمی گیرن، رسانه ها یک شبه اعتماد سازی نمی کنن، اما رسانه می توانند یک شبه اعتماد میلیون ها مخاطبش را از دست بده. این یک اصل کاملا ثابت شده است. هیچ عهد و پیمانی مخاطب در هیچ کجای دنیا به طور 100% 100% مطلق برای اینکه رسانه ای را 100% قبول کند و هر آنچه را که می گوید بپذیرد وجود نداره. این اعتماد حتی چند ساله و چند ده ساله میتواند در کسری از ثانیه، در ساعتی، در شبی، در 24 ساعتی فرو بریزد. این یک مسئله است که رسانه ها الان که صحبت میکنیم که برخی از رسانه های داخلی نتونستن اون جریان سازی رو که باید برای مردم داشته باشن و اعتماد ازشون رفته و ریخته شده در صد زیادیش، واقعی هست به این خاطر هست و طبیعتاً حجم انبوهی از امپراتوری رسانه‌ای که روبروی ما ایستاده، اونا بیکار نبودن، سالهاست که دارن کار میکنن، بحث این 60 روز نیست، سالهاست که دارن کار میکنن که من و شما و این مردم رو به اینجا برسونن که رسانه‌های داخلی به رسالت خودشون عمل نکردن. بارها و بارها فریاد زدیم، از جنگ روایت‌ها گفتیم، بارها مورد تمسخر قرار گرفتیم در میان کارشناسان رسانه که چه حرفیه میزنی، اما واقعیت این بود، هست و خواهد بود. 96 گفتیم گوشی به دکار نبود، 98 گفتیم گوشی به دکار نبود، الان هم 1401 عرض میکنیم و امیدواریم که گوشی به دکار باشد. ما باید با جریان سازی رسانه‌ای درست اعتماد عمومی رو در به رسانه هامون برگردونیم که این رسانه ها مرجع بشن، منبع بشن، بتونن جریان سازی بکنن و بر بستر جریان سازی درست، شفاف، کامل، صادقانه، مطالبه گر و صدای مردم و حرف مردم به معنای واقعی باشند، که اون وقت اگر در اغتشاش دیگری، ناآرامی دیگری، قضیه دیگری چند ماه بعد، چند سال بعد پیش آمد، این رسانه ها بتونن پیشرو باشند و میلیون ها نفر در داخل کشور به حرفشون اعتماد بکنن. برخی از رسانه ها چرا سعی کردن، تلاش کردن، برخی ها صرفا این سعی و تلاش رو نگاه جناحی داشتن، یعنی فرصتی دونستن برای کوبیدن جناح مقابلشون، و برخی رسانه ها هم خونسا عمل کردن و ساکت بودن. که طبیعتا همه اینها رو نمیشه با هم ارزیابی کرد. همه مدل رسانه‌ای با کارکردهای مختلفی و با نیات مختلفی رو در این 60 روز گذشته، مثل همه سالهای گذشته و چند ده سال گذشته داشتیم و داریم و قطعا خواهیم داشت.
خیلی متشکرم از حضرت عالی، خیلی بزرگواری فرمودید. اگر نکته‌ای هست بین سوالات من نبود و لازم می‌دونید.
نه، ممنونم ازتون. اول می‌خواستم اسم شریفتون رو بپرسم.
گمار هستم، سمیرا گمار.
خانم گمار. دوم، زحمت بکشید این منتشر شد، لینکش رو حتما برای من اس ام اس کنید.
بله، به روی چشم. از چه طریقی ارسال کنم خدمتتون؟
اس ام اس کنید لینکش رو.
بله، چشم. چشم. خیلی بزرگواری فرمودید. براتون روزی توفیق دارم. چشم، حتما. ممنون از شما. خدا نگهدارتون.